بسم الله الرحمن الرحیم. خب در جلسه قبل ما وارد بحث منطقه حمد شدیم و اگه یادتون باشه عرض کردیم که منطقه حمد در واقع یکی از لایه‌های زیرین منطقه بدهکاری است. و منطقه بدهکاری در واقع زیر ساخت فرهنگ و فلسفه عاشورا است. ما منطقه بدهکاری رو در کالبد عاشورا نشون دادیم و مورد بحث قرار دادیم، اما برای اینکه منطقه بدهکاری رو بهتر بشناسیم بنا شد که یک کالبد شکافی در خود منطقه حمد به عمل بیاریم و منطقه حمد و فلسفه حمد رو تحلیل بکنیم. اولین چیزی که در این تحلیل و کالبد شکافی بهش میرسیم حمد هست، یا به عبارتی منطقه حمد، که بنا شد ما منطقه حمد رو مستقلن یه بحثی در موردش داشته باشیم و بعد منطقه حمد رو در ساختار عاشورا، در کالبد عاشورا نشون بدیم و مورد بحث قرار بدیم. حمد یا به عبارتی تحمید، چهره باطنیش تسبیحه. یعنی شما هر جا با حمد مواجه بشید با تسبیح هم مواجهید و هر جا با تسبیح مواجه بشید با حمد هم مواجهید. هر جا تحمید ظاهر باشه تسبیح رو در باطن داره و هر جا تسبیح ظاهر باشه تحمید رو در باطن داره. تسبیح و تحمید در واقع دو جلوه توحید هستند. ما تا شناخت درستی از حمد، تحمید یا و همچنین تسبیح نداشته باشیم نمیتونیم شناخت درستی از توحید پیدا بکنیم. تحمید وصف جمال الهی است، تسبیح وصف جلال الهی است. اما تحمید و تسبیح منحصر نمی شود به وصف بیانی و در حقیقت وصف زبانی جمال و جلال الهی، بلکه اصل تحمید و تسبیح این است که ما مظاهر جمال و جلال رو در همه عرصه ها، در همه صحنه ها ببینیم. توجه بفرمایید، این نکته بسیار بسیار مهمه. تحمید و تسبیح در حقیقت و حقیقت تحمید و تسبیح چیزی جز مشاهده مظاهر جمالیه و جلالیه حق نیست. تحمید و تسبیح نباید زبان قال ما باشه، باید زبان حال ما باشه. و برای اینکه زبان حال ما باشه باید مظاهر جمال و جلال حق تعالی رو در زندگیمون، در طبیعت در پیرامونمون به انکشاف در بیاریم، به رؤیت خودمون برسونیم. اگر این رؤیت صورت بگیرد، اون وقت این بیان جمال و جلال الهی که مسبوق و منوط است به این رؤیت، در واقع میشه بیان حالیه نه بیان قالیه. چه در آسانی های زندگی و چه در سختی های زندگی، ما باید جمال و جلال حق رو رؤیت بکنیم. باید در جستجوی جمال و جلال حق باشیم. در صورتی که غالبا در آسانی های زندگی انسان مستغرق در همون شادکامی های زندگی میشه و از خداوند و این که این نعمت خداونده، این ظهور جمال و جلال الهیست غافل میشه. اما عجیب این که در ابتلاعات و سختی ها هم انسان مستغرق در اون سختی ها میشه و در واقع اگر هم به یاد خداوند بیفته، فقط و فقط در این راستاست که این سختی رو برطرف بکنه، جزع و فزع میکنه برای برطرف کردن این سختی، اما تلاش نمیکنه که در این سختی های وارده، در این ابتلاعات وارده جمال و جلال الهی ظاهر شده. توجه بفرمایید، در این که سختی ها و آسانی ها، تلخی ها و شادی ها هر دو مظهر جمال و جلال الهی هستند، هیچ فرق نمی کنه. فقط رنگشون متفاوته. نحوه ظهور جمال و جلال الهی متفاوته و الا هر دو مظهر جمال و جلالند. و ما باید جمال و جلال الهی رو در همه این ورطه ها، در همه این صحنه ها به رؤیت خودمون برسونیم، یعنی مورد تأمل قرار بدیم و جلوه های جمالی و جلوه های جلالی رو در همه این صحنه ها شناسایی بکنیم. و وقتی شناسایی کردیم، اون وقت متذکر بشیم و در واقع اونها رو بیان بکنیم. منتها دیگه اینجا بیان زبان تنها نیست، بیان قلب هم هست، بیان دل هم هست. انسان در انسان بهشتی، مؤمن، حتی در آخرت اونجا از تسبیح شروع میکنه، به تحمید ختم میکنه. چرا؟ چون تازه اونجا متوجه میشه عظمت تحمید و عظمت تسبیح را. در قرآن کریم یه آیه‌ای هست در سوره یونس آیه 10. البته من توصیه میکنم انشاءالله بعد آیات 7 تا 10 در سوره یونس رو مورد قرائت و تأمل قرار بدید. در آیه 9 خب وصف بهشتی ها رو میکنه که در بهشت به سر میبرن و چه نعمتهایی نصیبشون میشه. اون وقت در آیه 10 زبان حال و زبان قال مؤمنین بهشتی رو قرآن بیان میفرماد، میفرماد که دعواهم فیها سبحانک اللهم، ادعا و دعوا و بیانشون، گفتمانشون این است در بهشت، فیها ها به جنت برمیگرده. دعواهم فیها سبحانک اللهم، بار الها تو بزرگی، بار الها تو منزهی، بار الها تو عظیمی، شکوهمندی. و تحییتهم فیها سلام، تحییت اهل بهشت سلامه. توجه بفرماید، سلام یک قول بهشتی است، یک لفظ بهشتی است. سلام بسیار بسیار عظمت داره. سلام یک مقامه که در واقع تشکیکی هم هست، دارای مراتب، و ما در دنیا باید تلاش بکنیم که به مراتب سلام دست پیدا بکنیم. و واقعا اینجا چقدر دقیق و عمیق و محل تفکر و تأمل که چرا مؤمنین، مسلمین در دیدارهای اولیه خودشون مبادرت به رد و بدل کردن سلام میپردازند. سلام یک مقامه، سلام یک قول الهی است، یک لفظ الهی است. حالا نمیدونم ما بتونیم در جلسات آینده به مناسبت وارد این بحث بشیم یا نه، ولی اصلا خروجی نماز سلامه. فلسفه نماز برای رسیدن به سلامه، برای رسیدن به مقام سلامه. نماز موهبت خداونده، نماز هبه الهی است و برای این طراحی شده که مسلمین و مؤمنین را به سلام برسونه. سلام یک مقام معنوی است که اگر انسان در همچین مقامی به سر ببرد، مایه آرامش است، هم در درون خودش و برای خودش، هم برای دیگران. منتها نمازی که در واقع روح داشته باشه، نمازی که فقط و فقط یک اقوال و رفتارهای صرف نباشه، روح داشته باشه، معنا داشته باشه. نماز اگر روح و معنا داشته باشه، انسان رو به سلام میرسونه. برای همین هم هست که تحیت اهل بهشت سلام است. بله، اصلا شما ببینید، حالا ما بعدن خواهیم گفت که فلسفه اهتمام به نماز در عاشورا اصلا همینه که روح نماز رسیدن به سلامه. همه تون میدونید سلام اصلا یکی از اسماء الهی است. در سوره حشر سلام یکی از اسماء خداونده، سلام یکی از اسماء الحسناست، سلام خودش یک کماله. شاید اهتمام به نماز در ظهر عاشورا توسط حضرت امام حسین علیه السلام یادآوری این نکته است که ما در نماز میخوایم به سلام برسیم، و اگر شماها به سلام رسیده بودید این وقایع اتفاق نمیافتاد. به هر حال رابطه نماز و سلام یک رابطه بسیار بسیار عمیق و دقیقی است و محل تأمله. حالا ان شاء الله بعدن که میخوایم اسماء الحسنا رو در عاشورا نشون بدیم و جلوه‌گری های اسماء الحسنا رو در عاشورا نشون بدیم، یه بحثی هم در مورد سلام داشته باشیم. پس دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. آخرین حرفشون الحمد لله رب العالمین، از تسبیح شروع میشه به الحمد لله رب العالمین ختم میشه. چرا؟ چون اونجا بهشتی ها با تمام وجودشون مظاهر و جلوه های جلالیه و جمالیه حق تعالی رو میابند و میبینند. مضافن بر این که در میابند که تسبیح و تحمید خودش ارتقاء مقامه، یعنی به حسب تسبیح و به حسب تحمید خداوند ارتقاء مقام میده، ارتقاء مرتبه میده، و این تسبیح و تحمید همین جا هم همین نقش رو ایفا میکنه. توجه میکنید؟ تحمید و تسبیح کشف، توجه بفرمایید، تسبیح و تحمید روحش، حقیقتش کشف عشق خداوند به انسانه. ما تا عشق خدا به انسان رو کشف نکنیم، عشق ما به او به معنای واقعی کلمه صورت نمی بندد. عشق ما به او هنگامی است که شما معرفت پیدا بکنید به جمال و جلال او و به مظاهر جمالیه و جلالیه او، و این که همه این مظاهر ما را و زندگی ما را در بر گرفته. اصلا ما قوتوریم در جلوه های جمالیه و جلالیه حق تعالی. و حالا انشاءالله خواهیم رسید به این معنا. حضرت امام حسین علیه السلام در دعای عشرات یه بیان بسیار بسیار عمیق و دقیقی دارن و خیلی زیبا قوتوری ما رو در همه جلوه های جمالیه و جلالیه حق تعالی به تصویر کشیدن. همه این جلوه های جمالی و جلالیه حق تعالی نتیجه شده برخورداری انسان، چه در شادی ها و آسانی های زندگی، چه در غم ها و تلخی ها و سختی های زندگی، همش برخورداری است. اصلا ما اگر قدم گذاشتیم در صراط المستقیم، همطور که قبلا هم عرض کردم صراط المستقیم راه برخورداری است. خیلی جالبه در سوره حمد که ما روزانه 10 بار باید در نماز بخونیم، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، صراط المستقیم رو میخوان به ما معرفی بکنن، میخوان به ما بشناسونن. خداوند یه وصف آورده برای صراط المستقیم، تمام. اهدنا الصراط المستقیم، خب صراط المستقیم چه صراطیست، چه راهیست؟ صراط الذین انعمت علیهم، تمام شد. خیلی عجیبه، صراط المستقیم یه وصف داره، برخورداری. اینجاست که در واقع ما متوجه میشیم که چقدر خدا انسان رو دوست داره، چقدر خداوند به انسان عشق می‌ورزه. چون همه این بهره‌مندی ها و برخورداری هایی که او نصیب ما کرده به جهت اینکه چیزی نصیب خودش بشه نیست، ناشیست از حبی که به ما داره، ناشیست از عشقی که به ما داره. خب حالا اینجا اتفاق جالبی میفته و اون این که در همه عشقها این عاشق است که داره همه کار میکنه برای معشوق، اما در عشق الهی کاملا انگار برعکس شده، این معشوق است که داره همه کارها رو میکنه برای عاشق خودش. اینجاست که در واقع ما جمال و جلال معشوق را، جمال و جلال الهی برامون مکشوف میشه. همینجاست که ما میرسیم به این که باید یه کاری بکنیم در برابر همه این جلوه های جمالی و جلالی که خداوند ما رو در دریای جمال و جلال خودش غرق کرده، ما باید یه کاری بکنیم. ولی خب کاری نمیتونیم بکنیم، هر کاری بکنیم میبینیم که در دریای جمال و جلال الهی بیشتر فرو میریم، بیشتر غرق میشیم. توجه بکنید، در قعر جمال و جلال الهی فرو میریم، فرو میریم، فرو میریم. اما این دریا دریایی نیست که کف داشته باشه. همین جاست که منطق بدهکاری شکل میگیره، همین جاست که ما متوجه میشیم که باید یه کاری بکنیم، باید در واقع جبران بکنیم، باید تشکر بکنیم. اما غافل از این که تشکر، نفس تشکر یکی از مظاهر تسبیح و تحمیده، یکی از مظاهر جمال و جلال الهی است. یعنی نفس تشکر، حقیقت تشکر، حقیقت برخورداری است و این تمومی نداره. یعنی من فکر کنم تو این بیانی که داشتیم الان تونستیم خوب رابطه منطق حمد را، منطق تسبیح و تحمید را با منطق بدهکاری خوب نشون بدیم. ببینید اینجاست که من عرض کردم بدون این دوتا منطق و بدون شناخت این دوتا منطق فهم عاشورا امکان نداره. اینجاست که ما میتونیم بفهمیم که چرا در اون واقعه شهادت حضرت علی اصغر که چندین بار تو بحثامون تکرار شده و باز هم تکرار خواهد شد، اونجا ما میتونیم یه ذره یه سر سوزن متوجه بشیم که چرا حضرت امام حسین علیه السلام میفرماد که اینم کمه، اینم کمه و من چیکار دیگه میتونم بکنم. چرا وقتی که حضرت امام حسین علیه السلام از اصحاب عاشورا، اصحاب حقیقی عاشورا در شب عاشورا میخواد که من بیعت را برداشتم، دیگه معلوم شده وضعیت رو به چه سمت و سویی است، هر کسی بخواد میتونه ترک بکنه، چرا یک به یک پا میشن و میگن که اگر ما هزار بار بمیریم ما رو بکشن، ما رو قطع قطع بکنن، بعد دوباره ما زنده بشیم، حاضریم که باز دوباره جونمون رو فدا بکنیم؟ چرا؟ برای اینکه تمام چیزی که یک انسان در اختیار داره جونشه، چیز دیگه بالاتر از جون که نیست، که بالاتر از جون نیست، بالاتر از خانواده نیست. خب اما جون، حالا هزار بار این جون در واقع بره دوباره برگرده، این در برابر این همه جمال و جلال، این همه جمال و جلال، جمال و جلالی است که غیر قابل تصور، لا تعد و لا تحصى است. و باز خواهیم گفت حضرت امام حسین علیه السلام در دعای عشرات خیلی زیبا، خیلی عمیق، خیلی دقیق، لاحدی جمال و جلال رو به تصویر کشیدن. این در برابر اون چیزی نیست، چون اون بی نهایته. هر چیزی هر چقدر بزرگ باشه در برابر بی نهایت صفره، نسبت هر چیزی به بی نهایت صفر. اینجاست که در واقع ما میتونیم یه مقدار نزدیک بشیم به لایه‌های زیرین عاشورا، از این سطوح ظاهری عاشورا که عبارت است از وقایع، حوادث عبور بکنیم و برسیم به اون ساحت‌های باطنی، ساحت‌های معنوی عاشورا. اینجاست که در واقع متوجه میشیم که عاشورا یک فلسفه زندگی است. چرا؟ چون عاشورای واقعی تاریخی نبود، عاشورا مبتنی است بر فلسفه بدهکاری، فلسفه بدهکاری مبتنی است بر فلسفه تحمید و تسبیح، و تحمید و تسبیح در واقع یک فلسفه زندگی است. در آخر جلسه قبل عرض کردم که تحمید و تسبیح یا به عبارتی همون منطق حمد که تسبیح رو هم در دلش نهفته دارد، منطق حمد یک حکمت، یک فلسفه است، یک حکمت تموم عیاره، یک فلسفه تموم عیاره، یعنی همه بخش های یک فلسفه، همه بخش های یک حکمت رو در بر داره. همه تون میدونید فلسفه و حکمت دو بخش اصلی داره، حکمت نظری، حکمت عمل. حمد یا به عبارتی تحمید و تسبیح هم حکمت نظری است، هم حکمت عملی. در حکمت نظری ما میرسیم به یک چگونه نگریستن، ما میرسیم به یک تصویر از هستی و مراتب هستی. بله؟ نه نه، خودش، خود تحمید، خود تسبیح. شما وقتی در تحمید بیان میکنید که خداوند مزین است، خداوند جمیل است، خداوند همه زیبایی ها رو داره، نفس خود این حمده دیگه. خب بله، منتها اگه یادتون باشه جلسه قبل من عرض کردم که نفس واقعیت خارجی زیبایی ها شرح و تفصیل جمال الهی است. توجه بفرمایید، در منطق قرآن کریم و به تبع منطق قرآن کریم در حکمت متعالیه نفس اشیاء خارجی حمدی، یعنی نفس اشیاء خارجی سخن کلامه. گل، دریا، باران، صحرا، کوه، دشت، نفس اینها هر کدوم کلامه، سخنه و در واقع شرح جمال حق تعالی رو میکنه. خودش حمده، توجه میکنی، خودش حمده. اصلا اول حامد و اول محمود خود حقیقت حق تعالی است، توجه میکنی. حمد در واقع جنبه جمالیه و جلالیه خود حقایق خارجیه است، توجه میکنید. منتها ما این رو کشف میکنیم و وقتی کشف کردیم نگاه ما هم میشه، یعنی حمد نگاه ما هم میشه. ولی قبل از اینکه حمد نگاه ما باشد، حمد جلوه خود هستی است، توجه میکنید. حمد برمیگرده به جمال و جلالی که خود هستی فی حد ذاته واجد است، توجه میکنید. بله، منتها ببینید اظهار، من اشاره کردم، ببینید اظهار ما دو نوع داریم، یک اظهار عینی داریم، یک اظهار علمی داریم، توجه میکنید. یک اظهار رفتاری داریم، یک اظهار قولی داریم. یه وقت است که ما با رفتارمون حمد میکنیم، تحمید و تسبیح میکنیم. یه وقت هست ما با قول زبانیمون در واقع تحمید و تسبیح میکنیم، توجه میکنید. در واقع حمد در شراشر هستی به نمایش در اومده، جلوه‌گر شده، یعنی جنبه هستی شناسانه، جنبه وجودی داره، جنبه هستی شناسانه برای انسان داره، ولی در هستی شناسی انسان کشف صورت میگیره، انکشاف از آنچه که هست، توجه میکنید. بله بله، احسن، اصلا خلق دقیقا، اصلا نفس خلقت شرح جمال و جلال خداست. برای همینم نفس خلقت هویت کلامی داره،
کتاب کلامه. توجه میکنید؟ خب ببینید، در تسبیح و تحمید همونطور که عرض کردم، اول مسبح و اول تحمید کننده خود خداونده. خود خداوند قبل از هر کس و هر چیز کل عالم رو حول و حوش حمد و تسبیح به گردش در آورده و به چرخش در آورده. یعنی چه؟ یعنی کل عالم، عالم آفرینش، چیزی جز جلوه های جمالی و جلالیه حق تعالی نیست. پس اول حامد خودشه، اول محمود هم خودشه. ببینید، خداوند عالم داره و خودش در مرکز عالمشه و عالم در واقع حول محور او به وجود میاد و شکل میگیره. یعنی در واقع حول محوریت اسماء الحسنای او، حول محوریت جمال و جلال او. و این رو ما اگر بهش برسیم، این میشه حکمت نظری حمد. اما نکته بسیار بسیار جالب توجه این که خداوندی که قطب همه عالم هست، مرکز همه عالم هست به لحاظ وجودی، به انسان هم اجازه داده که عالم داشته باشه، عالمی که انسان مرکز اون عالم باشه. ببینید، مجموعه زندگی هر فرد انسانی عالم اوست. این عالم انسان، عالم هر فرد انسانی اونقدر وسیعه، اونقدر گسترده است. شما ببین، یه انسان در طی مسیر 60 سال، 70 سال، 50 سال، 80 سال زندگی که داره، از بد و تولد تا انتها که مرگ باشه، چه نیتهایی داره، چه افکاری داره، چه رفتارهایی رو انجام داده، مجموعه همه این رفتارها، اقوالها، اینا همه خلق انسانه. ما از صبح که بیدار میشیم تا شب دائما مشغول خلق کردنیم. خلق گفتار، این کلماتی که ما بیان میکنیم، کلمه به کلمش خلق میکنیم. خلق رفتار، خلق تصورات، خلق تصدیقات، خلق آرزوها و آرمانها و نیتها و همه اینا رو ما خلق میکنیم. شما از صبح تا شب چقدر اراده میکنیم؟ تمام این اراده ها خلق شماست. یک عالم بسیار گسترده که انسان مرکز اون عالمه و خداوند این توانایی رو به انسان هبه کرده، این موهبت خداونده. درست شد؟ حالا بحث این است که خداوند استدلال میاره، منطق خداوند اینه، چون من عالمم را حول محور تحمید و تسبیح به گردش در آوردم، تو و عالم تو را که من خلق کردم، من اذن دادم تو چنین عالمی داشته باشی، تو هم عالمت رو حول همین محور به گردش درآر. حالا فلسفهش چیه؟ فلسفهش اینه که این عالم اگر حول محور تحمید و تسبیح به گردش در بیاد برکت پیدا میکنه، زایندگی پیدا میکنه و میلیاردها 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 برابر توسعه پیدا میکنه، عالمت بزرگ میشه. چرا؟ چون عالمم متصل شده به جمال و جلال الهی. جمال و جلال الهی خیلی بزرگه، خیلی عظیمه، بزرگ میشه دیگه. حالا ببینید منطق قرآن رو در سوره قصص آیه 77، احسن کما احسن الله الیک، این همونطور که خداوند همه چیز را بر اساس حسن شکل داده، عالمش را بر اساس حسن شکل داده، تو هم عالمت را بر اساس حسن شکل بده. ظهر العالم به بسم الله الرحمن الرحیم، عالم به واسطه بسم الله الرحمن الرحیم ظهور پیدا کرده. این حکمت نظریه هم. حالا تو هم عالم زندگیت را با بسم الله الرحمن الرحیم ظاهر کن. خداوند همه این عالم را با رحمت خودش شکل داده، به وجود آورده، ساخته. سنگ بنای عالم، چه دنیاش چه برزخش چه ملکوتش، سنگ بناش رحمته و رحمتی وسعت کل شیء. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. بر اساس رحمانیت و رحیمیت خداوند عالم را ربوبیت کرده. و باز تأکید میکنه و تکرار میکنه که الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی آخرت را هم با رحمانیت و رحیمیت بنا کرده. اساس رحمته، اساس رحمانیت و رحیمیته. توجه بفرماید، یکی از اسماء الهی سلطانه، خداوند سلطانه، اما سلطنت خداوند بر اساس رحمانیت و رحیمیت بنا شده. حالا هر فرد، فرد انسان ها هم سلطانند. سلطان عالم خودش. شما سلطانید در ذهنتون، هر چی بخواید میتونید ایجاد کنید، سلطانید. در اراده هاتون سلطانید، هر اراده بخواید میتونید بکنید. در رفتاراتون سلطانید، در گفتاراتون سلطانید. ببینید انسان چند تا عالم داره؟ عالم سخن، عالم رفتار، عالم اراده، عالم ذهن، عالم آرزوها، عالم گرایشها. نه، هر کدوم یه عالم بسیار بسیار گسترده است. عالم تفکر. و در هر کدوم از این عوالم انسان مرکز اون عالمه، سلطانه. حالا خداوند می‌فرماد که من سلطنتم با رحمانیت و رحیمیت بنا شده. سلطنتم اساسش اظهار جمال و جلاله. شما هم پایه سلطنتت رو در عوالم خودت همین قرار میدی. احسن کما احسن الله الیک. برای همین هم هست که میگن هر کاری رو خواستی بکنی اول بگو بسم الله الرحمن الرحیم. این برای این است که بسم الله الرحمن الرحیم نقش اون عمل و رفتار شما باشه. بسم الله الرحمن الرحیم رنگ عمل و رفتار شما باشه. با بسم الله الرحمن الرحیم شما فعلت خلق کن، گفتارت خلق کن، نقشه هات طرح کن. ما دائما از صبح تا شب برای زندگیمون طرح داریم دیگه، نقشه داریم دیگه. همه این نقشه ها و همه این طراحی ها رو با بسم الله الرحمن الرحیم بکن. چرا؟ چون ظهر العالم به بسم الله الرحمن الرحیم. توجه میکنید؟ احسن کما احسن الله الیک و احسنو ان الله یحب المحسنین، بقره آیه 195. و یجزی الذین احسنوا بالحسنا، نجم آیه 31. بله. و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. چقدر زیبا. حسناست، به حسنا میرسیم. زیبا عمل کردن، نفس زیبا عمل کردن رسیدن به زیبایی است. نفس عمل به زیبایی رسیدن به یک زیبایی خیلی بالاتر هست. حالا همین رو در یونس میفرماد، یونس آیه 26، للذین احسنوا الحسنا و زیادتون، و زیادتون. همه اینا برای زیادیه، برای اینکه به این زیادی برسید. وقتی ببینید زیادتون مثلا حد براش نگذاشته، بله دیگه، اصلا مرتبه نداره که، اصلا برسید به زیادی. انسان میرسه به زیادی، چقدر زیاد. نمیگه برسید مثلا به 100 تا حسنه، 1000 تا حسنه، میرسه به زیادی. و در حقیقت در سوره اعراف آیه 180 میفرماید لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. فدعوه بها، دقت بفرمایید، همه عالم، همه عالم مظاهر اسماء الحسنا هستند. فدعوه بها، شما عالم خودت رو مظهر اسماء الحسنا قرار بدی، اسماء الحسنا رو به نمایش در بیار در زندگی خودت. و همینجا ما میرسیم به این که زیر ساخت منطق حمد در حقیقت اسماء الحسنا است، که بعداً ما بحثی خواهیم داشت. سبقت الله و من احسن من الله سبقتن، رنگ خدا، و چه رنگی زیباتر از رنگ خدا. و نحن له عابدون. خب حالا که رنگی زیباتر از رنگ خدا نیست، همین رنگ رو بپذیریم. نحن له عابدون، همین رنگ رو بپذیریم. خداوند با همین رنگ عالم را به وجود کرد آورده. همه عالم رنگ اسماء الحسنا را دارند. این رنگ اسماء الحسنا را بیار تو زندگیت. اون وقت ما برای اینکه این کار را انجام بدیم مدل میخوایم، الگو میخوایم. به لطف خداوند که نفس خود این حمده و تحمید و تسبیحه، خداوند برای ما مدل قرار داده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، احزاب آیه 31. لقد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه، ممتحنه آیه 4. یعنی در واقع عالمتون را شبیه عالم حضرت پیغمبر اکرم بکنید، عالمتون رو شبیه عالم حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بدید، عالمتون رو شبیه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام قرار بدید. دقیقا، یعنی عالمت شبیه اون انجام بده، قرار بده، عالمت شبیه اون بکن. بله درسته، دقیقا. خب حالا بر این اساس ما ببینیم که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه منطق حمد رو چگونه به تصویر کشیدن. در خطبه 108، الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، ببینید خداوند به واسطه خلقتش بر خلایق تجلی کرده. الحمدلله المتجلی لخلقهی، این لخلقهی به خلقه، خلق اول خلایق انسانیست، خلق دوم عالم خلقه. حمد مخصوص خداوندیست که به واسطه خلقتش تجلی کرده بر خلایق. در حقیقت تمام خلقت تجلی جمال حق تعالی است. یعنی دقت بفرمایید، یعنی خداوند جمال و جلال خودش را نشون انسان داده. ما هم که همینطور از کنار این آب، از کنار این گل، از کنار این سنگ، از کنار این کوه، درخت، حالا ساده و عادی میگذریم. این سنگ رو خداوند خلق کرده که جمال و جلالش رو نشون ما بده. این آب رو خلق کرده جمال و جلالش نشون ما بده. حتی اگر تشنگی را در ما ایجاد کرده و تشنگی را در ما خلق کرده و این آب رو رافع این تشنگی قرار داده، هم این تشنگی، هم اون آب، هم اون رفع، در همه اینا جمال حق به نمایش در اومده و جلوه‌گر شده. این نیست که من فقط احساس تشنگی بکنم و برم آبو بردارم بخورم و خب تشنگی رفع شد. نه باید تأمل داشته باشیم. اینا همه جلوه های جمال و جلال خداست. در گرسنگیش هم همین طوره. همه اینا مظاهر جمال و جلاله و ما باید تمرین بکنیم. فلسفه ادعیه که دائما هی اینا رو متذکر میشن و ما هی باید دائما بخونیم، برای این است که این نگاه رو داشتن تمرین میخواد. به سادگی این نگاه به دست نمیاد. خیلی راحت گل رو بو میکنیم، به عجب بویی. خیلی ساده گل رو نگاه میکنیم، عجب رنگی. خیلی راحت غروب خورشید رو نگاه میکنیم، چه زیبا. اما همه اینا مخاطب داره، همه اینا متکلم داره، مؤلف داره، مخاطب داره. مؤلفش متکلمش خداونده، خود اینا کلام من و شما مخاطبیم. خدا داره با غروب خورشید با ما حرف میزنه. خداوند با طلوع خورشید داره با ما حرف میزنه. با ماه شب 14، با هلال ما، با همه این وضعیت های مختلف، با این نور پردازی ها و رنگ پردازی ها، با جیک جیک گنجشک، با چه چه بلبل داره با ما حرف میزنه. خداست که داره با ما حرف میزنه. این جمال الهیه، جلال الهیه که ظاهر شده در این پدیده. الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه و ظاهر لقلوبهم به حجته. اینا حجت خداست. خداوند با اینا بر قلب ما ظاهر شده. همه این پدیده های خلقی تک به تکشون حجت خداست. چرا؟ چون خودش تو تک تک اینا نشون داده، به ما نشون داده. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، همه اسماءش در تک تک این پدیده ها به ظهور رسونده، اظهار کرده برا ما. نفس این اظهار حمده و ما این حمد رو باید کشف کنیم. در خطبه 100، الحمدلله ناشر فلخلق فضله. حمد مخصوص خداوندی است که در خلق فضلش را نشر داد، منتشر کرد. خطبه 100، والباسط فیهم بالجود یدهو. در متن خلق دست خودشو به جود گشود. این ید جود در حقیقت دو تا ید هست، ید جمالیه، ید جلالیه. بل یداه مبسوطتان و قالت الیهود ید الله مغلوله فغلت ایدیهم. دست خدا بسته نیست. و لا اینو به ما قالو بل یداه مبسوطتان. این ید جود در حقیقت ید جمال و جلاله. الحمدلله ناشر فی الخلق فضله والباسط فیهم بالجود یده نحمده فی جمیع امورهی. همه امور جمال و جلال الهی درش به نمایش در اومده. پس بنابراین حمد خداست و باید این جمال و جلال رو کشف کرد و متذکر شد، به خودمون متذکر بشیم. حالا اینجا بیان جالبی دارن حضرت، و نستعینه علی رعایت حقوقه. ما از او یاری می جوییم برای اینکه حقوقش رعایت بکنیم. نه توجه بکنید، ببینید این فلسفه نبوت همینه، اثبات نبوت همینه، این محکمترین دلیل برای ضرورت نبوته. زیبایی یک قاعده دارد، شما هر جا با زیبایی مواجه شدید در هر کس و هر چیز، در هر کس و هر چیز شما با زیبایی مواجه شدید و به زیبایی آن پی بردید، خواهان او میشید. میخواید این زیبایی براتون بمونه، میخواید این زیبایی رو نگه دارید. خب حالا اینجا ما چطوری زیبایی رو نگه داریم؟ بله، خیلی مثال ساده، شما به عنوان یه هنرمند میرسید به یک تابلو، یه میرسید به یک اثر هنری، حالا مجسمه باشه، تابلو باشه، خب اونو میگیرید که داشته باشید. اما حالا در به در دنبال این هستید که این گل چطوری دووم بیاره. این اثر هنری در واقع درجه حرارت چقدر باشه، یه دفعه بهش خلالی وارد نشه، نور کجا بذارم نور شدید بهش نخوره، بله، و هزار و یه باید و نباید که شما اینجا پیدا میکنید. این باید و نباید داره که تعیین میکنید، این باید و نباید داره که شما تعیین نمیکنید. که مثلا این باید در نور شدید باشه، مگه دست شماست؟ این باید در واقع مقتضای وضع خود اونه، اونه که تعیین میکنه که در واقع کجا باشه، به چه صورت باشه، در چه حال و هوایی باشه. باید ها و نباید ها از جانب زیبایی به سمت شماست، نه سمت شما به او. اصلا قاعده زیبایی شناسیه، قاعده حب به زیباییست، قاعده عشق. معشوق تعیین کننده است، باید ها و نباید ها از جانب معشوقه. نحمده فی جمیع امورهی و نستعینه علی رعایت حقوقه. ما وقتی میرسیم به خدایی که صاحب اصل جمال و جلال است، حالا میخوایم این خدا رو بر خودمون داشته باشیم، میخوایم خدا رو در زندگی داشته باشیم. خب برای اینکه داشته باشیم در واقع باید رعایتش رو بکنیم، باید حریمش رو نگه داریم، باید تقوا داشته باشیم. خب حالا پس رسیدیم به اینجا که ما باید رعایت حقوقش رو بکنیم، اما در این ما باید از او استعانت بجوییم، اما الحمدلله که خداوند جواب این استعانت ما را هم داده. لذا در خطبه 106 میخونیم الحمدلله الذی شرع الاسلام فسهل شرائعه لمن ورده. حمد مخصوص خدا است که شرع الاسلام، اسلام را که راه نیل به خودش هست را نشون داد، برای ما تشریع کرد. و این اسلام در درونش راه‌های بسیار زیاد داره که اون راه‌ها رو برای ما تسهیل کرد. فسهل شرائعه لمن ورده، برای هر کس که وارد این اسلام بشه، وارد این شاهراه بشه. وقتی شما وارد شاهراه اسلام شدی، بی نهایت راه جلوده، بی نهایت راه جلود گشوده میشه. اینا رو همه رو او گشوده. بحث هم در نهج البلاغه بسیار بسیار گسترده است. موارد بسیار زیادی رو من اینجا بیان کردم برای اینکه حق مطلب ادا بشه. ما بقیه بحث نهج البلاغه و بعدش در واقع بحث دعای اشراط حضرت امام حسین علیه السلام رو میذاریم برای جلسه آینده. حالا ظاهرن چون از اون هم هی داره میاد، در واقع دیرتر داره میشه، اگه که موافق باشید هفته آینده هفت رو کم بحثو شروع بکنیم. البته عملا ما اما هفت رو کم شروع میکنیم، یعنی شیشنیم که گفته هفت رو کم شروع میشه. حالا هفت رو کم بگیم به هفت کشیده نشه، حالا همون هفت رو کم که همه دوستان میمدید انشاءالله بیاید تا بتونیم بحثو پیش ببریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.